بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. مستند صوتی شنود، بخش دوم.
و از دست خودم راه فراری نداشت.
همون نفس لبوام هستی.
اعمال هم مثلا شروع کردیم. اول که یه سری اصلا اون جایی که بهم عنایت شده بود و هی بهم نشون می داده. من یادم نیست خیلی هاشو، ولی یه سری جا مثلا من یادم بهم نشون دادن 9 ماهگی یا 6-7 ماهگی من داشتم میمردم، من و داداش دوقلوم داشتیم میمردیم و نشون دادن که مثلا مادرم از اتاق کردن بیرون، ما داشتیم جون میدادیم، مثل این ماهی که از آب میندازیش بیرون دهن واز میکنه، من و داداشم داشتیم جون میدادیم، دهن واز میکردیم و همسایه ها گفتن مثلا مامان فلانی برید بیرون از اتاق، کردنش بیرون که جون دادن ما رو نبینن. و خب من متولد نیمه شعبانم و مادرم هم رفت بیرون، من مادرم رو دیدم، رفت بیرون سر زد به آسمون، سر بلند کرد و شروع کرد گفت که خدایا اگه آوردشون چرا، اگه میخواستید ببرشون چرا آوردشون، خواستید ما رو بسوزید، حالا که آوردشون نگرشون دار، من نظر امام زمان میکنم، بچه های من سربازه امام زمان نگرشون دار و ما رو نزد کرد و من دیدم اونجا جان ما نجات بده کردم به خاطر دعای مادرم و نظر مادرم.
شما از قبل خبر داشتیم مادرت نزد کردم چه قضیه؟ خبر داشتیم،
خبر نداشتیم. و بعد که برگشتم به مادرم گفتم، مادرم گفت آره شما مثلا بچه که بودید مثلا دوقلو بودید، خب مثلا شیر خشک میخوردید، گفت شیر خشکتون رو عوض کردن، شما سال استفراغ بد گرفتید، تا چند ماه هیچی نمیتونستید بخورید و به حال مرگ افتادید و تمام شد. من گفتم آقا تمام شد، میخوام ببرم و همچنین اتفاق رو برام شهر دادن و گذشت. همینجور دونه 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 نشونم دادن. بعد جایی که من میخواستم بفهمم چه کار کردم و ارزش کارم چقدره رو مثلا میگفتن چی داری، میگفتم اینو دارم، این عملی دارم، مثل اینکه همه عمل رو بهم دادن، گفتن خب حالا چی داری، میگفتم من مدعی کردم، اون قسمتی که مدعی کردم رو میکشتم بیرون، فایلشو مثلا میخواستم بررسی کنم وزنش چقدر، گفتم من مدعی کردم، من مدعا بودم، آوردن برام دقیقا، گفتن مثلا شاخ در این کارت مدعی کجا بود، گفتم مثلا شب شهادت از زهرا فلان هیئتمون فلان فلان قسمت. چقدر من برای مدعی زحمت کشیدم، شعر آماده کردم، مطلب آماده کردم قبلش، حس و حال خوبی داشتم، شروع کردم مدعی کردن، وسط مدعی بهم نشون دادن که چهچه می‌زدم، یه دو سه تا چهچه زدم و بعد همون لحظه رو برام آوردن بالا تو دلم، مثل اینکه خود نیت خودم آوردن جلو چشم که من چرا چهچه زدم، چرا اینجا رو بیشتر کشیدم، کمی مثلا میگه تحریر کردم، تحریر کردم صدام. بعد آوردن نشونم دادم، گفتن که خب من نشون دادم که خودم نشون خودم دادم که آها اینجا رو تحریر کردی که به بقیه بگی آقا چقدر، بقیه بگن چقدر صدا فلانی خوبه، بهتر از فلان مدعا قبلیه، این مدعاش خیلی بهتره، عجب شعری. بعدم نشونم دادم، آخر مجلس رفتن بچه ها پرسیدن بچه ها چجور بشن، هی توقع داشتی از اون شب تعریف کنم، بعد بچه ها میگفتن خودش ترکوندی امشب، عجب حالی بهمون دادی، دمت گرم. بعد همه رو از خودت میدیدی، صفر، همونجا به خودم دادم صفر، بعد بهش خودم گفتم، گفتم صفر، بعد گفتم آره صفر دیگه، برای خودم دادم و خودم هم قانع شدم، صفر صفر صفر. بعد گفتم خب بعدی، گفتم من مثلا مسئول بسیر بودم، گفتن دیگه چی داری، گفتم من مسئول بسیج بودم فلان، گفتن که مسئول بسیج بودین کجا، مثلا نشونم دادن که فلان شبی گشت بچه ها رو به خط کرده بودم، لباس بسیج تنم بود، پلنگی پوشیده بودم فلان اینا، پیش خودم گفتم که از جلو نظام فلان همه رو به خط کردم، به خودم گفتم که برام آوردن، دلم آوردن بالا نشونم دادن فلانی، چقدر اینجا حس میکردی قدرت داری، چقدر بچه ها به توجه دارن، عجب مثلا هیبتی داری، همه به توجه میکنن، خیلی فکر میکردی توی بچه ها رو سرخط کردی، توی بچه ها رو آوردی، آره باش خب بعد گفتم آره، بعد گفتم صفر چون مال خودت بود. صفر صفر دیگه چی داری؟ هی دونه 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 اعمالم گفتم، گفتم بابا من یکی از کار کردم از مثلا کار کردم از سال 88 کار کردم تا 93، 5 سال من پایین کیس کتک خوردم، زندان رفتم، آوارگی کشیدم، شبانه روزی پایین کیس کار کردم، به جای خیلی بالای مثلا رسید، خیلی روش حساب میکردم اون کیس. گفتم من این کیس رو کار کردم، چقدر تاثیرگذارم بود مثلا. بعد بهم نشون دادن، گفتن که نگاه کن شما روی این کیس کار کردین، تو فلان تاریخ قرار بود بری این کیس رو پیش مسئولت پرزنت کنی. مسئول دیگه گفت آقا چون آقای فلانی وقت نداره زیاد، یکیتون بیاد یا شما بیاد یا آقای فلانی بیاد پرزنت کنی. بعد تو پیش خودت گفتی که، بعد نشونم دادن اون تایم که آقا این کیس مال منه، چرا فلانی بره به اسم خودش تموم کنه؟ این که همه زحمتش من کشیدم، مثلا اون چه میفهمه این کیس چی؟ من باید برم، مال من بودم، مال تو بوده. صفر. 5 سال عمرم آیه صفر، چون میخواستم من خودم ثابت کنم، برای منم جنگیده. صفر 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 صفر، همینجور رفتن صفر صفر تا رسیدم به ته، تا لحظه که تو بیمارستان مثل یه آدم ورشکسته بیچاره که تمام هستیشو داده، همه سرمایهشو خرج کرده و تازه فهمیده همه این دارایی که داره همش الکیه، چیز به درد بخوره هیچ چیز نداره تو چند، مثل یه تاجری که ورشکست شده. یه مثال برای بچه ها میزنم، مثل این یه کوهنوردی، یه کوله پشتی رو کولش بوده، از 20 سال پیش میخواد بره فتح قله، هی تو را سنگای دروش دروش فکر میکنه این جواهر میذاره تو کوله پشتیش، اون یکی طلا هست میذاره تو کوله پشتیش، اون یکی مثلا زمرد میذاره تو کوله پشت، همینجور بار خودش رو سنگین میکنه و هر چقدر بیشتر بار میکنه سخت‌تر میشه رفتن فتح قله، و به این مصیبت بدبختی میرسه بالای قله کوه. بعد که میرسه بالای قله کوه میبینه که مثلا اون قله کوه پر از این سنگا که این جمع کرده، همه ریخته. بعد شخصی هم که میخواد مثلا اینها رو بخره نگاه میکنه، کوله پشتش رو میده به شخصی که بعد اینها رو بخره، مثلا ارزش گذاری کنه، هی دونه دونه از این کوله پشتی در میاره، این که آشغال اصلا طلا نیست، بدله، این چی آوردی؟ اینجا پر از این چیه، اصلا به درد نمیخوره، اون چیه؟ اصلا آشغال آوردی هم به خودت، همه کوله پشتی من رو خالی کرد.
میگه برداشتم هر آنچه باید بگذاشت، بگذاشتم هر آنچه برداشتنیست. همین حالیه که اونجا
خالی خالی، مثل آدمی گفتم بیچاره، نشستم به گوشه گفتم که خب یعنی هیچ، صفر. گفتم حالا صفر صفرم که نه، مثل کل پشتی منو برگردوندن روی صفحه مثلا ترازو، اینجور تکوندن، یه کمی غبار غبار گرد و غبار مثلا طلا ریخت کف ترازو، گفتم اینا خوبه، این غباره اینو به درد میخوره، یه سری اعمالی از من خریدن آجا که اصلا فکرشو نمی کردم اینها اصلا عمل خوب باشه یا خریداری داشته باشه، اصلا تو محاسباتم نه، اصلا محاسبهش رو نکرده، اصلا نمیدونستم همچه عملی دارم. چی بود؟ ما 5-6 داداش بودیم، نوبتی گفته بودیم مثلا امروز شما رخت خواب جمع کنیم، فردا من، پس فردا اون داداشم، داداشم پیشونده بود رفته بود، من دیدم مادرم میخواد جمع کنه، بدون که مادرم بدون از دست مادرم گفتم من جمع کردم گفتم تو سرج، مادرم گفت خدا شده هر چی میخوای بهت بده، این دعای مادرم و این کار من از من خریدن، طلای ناب خریدن، چون من حسابش نکردم به اعمال.
غیر از این مورد دیگه یادتون نه؟
مادر می‌خواست به نون بگیره، من دستش رو گرفتم، مادر من برم بگیرم، اینو برای من گرفت. یا من آره، من حقوقم مثلا سال 80-82 به 83-84 تازه مشغول شده بودم به کار، آموزشی بود، 10-12 هزار تومان بود. مجبور بودم بعد از ساعت کاری میرفتم سر کار برق، لوله کشی ساختمون، مثلا لوله برق میشینم بعد سیم کشی اینو. خسته و خورد ساعت 10 شب از کار دوم برگشت، ساعت 10-11 شب. خب خانومم بند خدا مریض بود اون تایم، من نمیدونستم، یعنی میدونستم مریضه، نمیدونستم اینقدر بعدش خرابه. و خب بیشتر وقت من با بسیج و اینها میگشت، هیئت و بسیج و اینها. ساعت 11 شب رسیدم خونه، تا رسیدم دم در خونه دیدم یکی از بچه های هیئت 10-15 سالش بود، تازه به سن بلوغ رسیده بود، این دم در خونه وایستاده. چی شد؟ دیدم اصلا منگ اصلا ریخته به هم. چی شد؟ میخوام با هم صحبت کنم. گفتم با من خستم. گفتم باید صحبت کنم. گفتم باشه. نیم ساعت 45 دقیقه با این صحبت کردم. مثلا یه پسر عاشق یه دختری تو همون کوچه ما شده بود، باباش گفته بابا من اینو میخوام، اینو باباش اینو گفته بود، نه این میخواست بره خودکشی کنه. من با این صحبت کردم نیم ساعت 45 دقیقه، یک ساعت طول کشید تو من اینو قانع کردم، آرومش کردم، گفتم برو سربازی، بعد من مثلا من خودم میرم برات خواستگاری، شروع کردم اینجوری آرومش کردم. این بنده خدا اجل معلقش بود اون شب خودکشی کنه، یا تو همون تایم خودکشی کن. اینو برای من نشون دادن نجات جان. و تو اعمال من میدیدم یه سری جا به من گفتن جان در برابر جان، یه تو کتابشون میدم آورده شده. بعد به من گفتن اینجا ببینی این جونش نجات دادی، اینجا جونتو نجات دادی، که قرار بود تصادف کنم. من نشون دادن ماشین میلیمتری با من رد شد، قرار بود من بمیرم، جان در برابر جان. اینا رو از من خریدن.
لقمتن به لقمتن روایت داره که لقمه ای داد یه زنی از بنی اسرائیل بود، یه گدایی اومد درزه یه لقمه بیشتر نداشت، بچهش تو بیابون بود، گرگه گرفت به دهن، این لقمه رو که داد ملک بچه رو گرفت بزرگ گذاشت پشت در، صدای شنید لقمتن به لقمتن، جان در برابر لقمه، در برابر لقمه.
یک مشروب فروش داشتیم تو محلمون، مشروب میفروخ، اصلا اوباشی بود برای خودش، بزن بهادری بود تو محلمون، همه ازش حساب میبرن. دو سه تا دوستم داشت، اقوامشون پسرعمو هم اینا زیاد داشت. یه شب گشت بسیج من اینو گرفتم، من به جای که ببرم اینا رو مثلا تحویل بسیج و اینا بدم، تحویل بخوان مثلا اذیتشون کنن، با اینا خیلی لوتیواری برخورد میکنم، خیلی اینا رو جذب میکردم به جایی که دفعشون کنم. داداش دمت گرم، ما رو شما حساب دیگه داشتیم، میان تو محل شما اراذلای دیگه فلان کار میکنن، یه حالتی که زدن زیر چلش یه مقداری غیرتیش کردن، یه رفیق شدیم با هم، انقدر رفاقتمون قوی شد اووردمش تو بسیج، تمام نوچه های ایشون و دوستان ایشون هم اومدن تو بسیج. من یک گروه مقاومت را انداختم به نام گروه مقاومت اراذل و اوباش، با اینا می رفتیم تو کوههای ته شهرک فرهنگیان شیراز، ساعتها با اینا می گذروندم. به من نشون دادن این پسر قرار بود توی دعوا با چاقو کشته بشه و جونش رو نجات داده بودن، و من یه جا قرار بود غرق بشم و ایشون جونش رو نجات داده بودن، جان در برابر اینا رو از من خریدن. لحظاتی که من با اینا گذرونده بودم از من خریدم، چقدر من بابت اینا توبیخ شده بودم، سرزنش شده بودم، اصلا جز اعمالم حساب نمی کردم، می گفتم بابا الا هستن. چقدر تأثیر مثبت تو زندگی اینا داشتم. این شد دانشجو، دول کرد چاقوش غلاف کرد، فرو رفت کتاب دفتر، غلاف رفت دانشگاه، الان لیسانس رو گرفت، مدا همون شهیت شهرک. لحظه لحظه اینا رو از من خریدن، اینا رو از من خریدن. چیزی که اصلا من به فکرم نمیرسید جزو کارام باشه، اصلا نمیآوردم جزو تایمم، یا من اینا رو به خدا گذارندم. برسیدیم تو ته، یه سری چیار نشون من دادن. جا من خانومم از بچگی سرطان داشت، مثلا 40 روزه بود ایشون سرطانش عود کرده، دوباره 14 سالگی دوباره سرطانش عود کرده بود، نزدیک 2-3 هفته شیمی اشعه درمانی میشد تو بیمارستان. و من سرطان ایشونو بعد از عقد فهمیدم، بعد از عقد و عروسی فهمیدم. و من میتونستم، خب خیلی درگیر بودیم، خیلی با هم درگیر بودیم با ایشون، نه با ایشون، کلا خانوادگی مقدار مشکل خانوادگی داشتیم. اما خب همون تایمای اول 6 ماه 1 سال اول 2 سال اول انقدر درگیر زیاد بود که من چندین بار تصمیم گرفتم ایشون رو طلاق بدم. و وقتی متوجه شدم ایشون سرطان داشته بچگی، بسیار عصبانی شدم و گفتم، تماس گرفتم به پدرش، گفتم ایشون رو بهت ببریم. شبش رفتم هیئت، خب میتونستم طلاقم بدم بدون مهریه، به خاطری که از من پنهان کرده بود. تو همون هیئت سر با آسمون کردم، گفتم خدایا من اگه ایشون طلاق بدم چه اتفاق میفته؟ یک دردی به جامعه دولت امام زمان اضافه کردم. یک دختری از شیعیان اهل بیت تو خونه موندگار میشه، داغ به دل پدر مادرش، یا داغ به دل امام زمان. در هر صورت یه نگاه کردم به خدا، گفتم خدا من اینو نگه میدارم، من طلاق نمیدم، تو هوای زندگی من داشته باش، تو هوای من داشته باش. اینو گفتم به خدا، معامله کردم به خدا، عمرم جوونیم. متاسفانه تو بعضی از دعواهامون به من نشون دادن، من دخترم سوخت. بعد از چند سال، بعد از 1 سال 2 سال خدا یه دختر 2 ساله به من داد، یه دختر بهم داد، نشونم داد 2 سالگی این بچه رو، 1 سال و نیم 2 سالگی این بچه رو بهم نشونه که دختر سوخت. من از سر کار برگشتم خونه، ساعت 10 شب به خانمم گفتم خانم یه چای بذار بخوریم. خانمم بنده خدا رفت پایین که چای بیاره، دخترم تازه راه رفتن یاد گرفته بود، دست میگیره به در دیوار راه میرفت. یه دفعه دیدم صدا جیغ از تو آشپزخونه بلند شد، هم بچه‌م جیغ زد هم خانمم. رفتم پایین دیدم خانمم به داشته کتری آب جوشو خالی میکرد تو فلاسک، این بچه میاد دست میگیره به مادرش، بلنشه، مامانه میترسه، کتری آب جوش میریزه از سر صورت دخترم، دختر 1 سال و نیم 2 ساله، از بالا میسوزه تا پایین، کتری آب جوش خالی میشه رو سرش. به من نشون دادن که ایشون که سوخت بابت چی بوده. من اینو تا آخر بگم، من چندین بار توی دعوا بعد از که معامله کردم با خدا، تو دعوای خانوادگی به خانومم گفتم که خانم، آدم که ماشینم میخره و اگه درش خورده باشه، گرچه اون خریدار نفهمه، میگه داداش من این در خورده، آره شما نفهمه، این درم یه لکه رنگ داره، بری که غش تو معامله نشه، تقلبی تو معامله نباشه، بنده خدا حق و ناس گردنش نباشه. بابا مامان تو چجوری بچه که سرطان داشتی به من نگفتن؟ چرا اول بهم نگفتید؟ این کلام من رو نشونم دادن. خانمم ناراحت شد، قرکت رفت تو اتاق،
دل سوزوندی، بچه تو سوزوندن.
خانمم رفت تو اتاق، شروع کرد گریه کردن، به مادرش گفت، مادرش سوخت، به باباش گفت، باباش سوخت. به من گفتن که دخترت سوخت، و بعد بهم نشون دادن همون تایمو که دخترم سوخت. گفتن مگه تو معامله نکرده بودی با خدا؟ گفتم چرا؟ گفت دیگه چرا تیکه انداختی؟ چرا سوزوندی؟ چرا نیش زدی؟ چرا سوزوندی؟ مریضیش مگه دست خودش بوده؟ ما بهش دادیم. ما به هر بچه سالم 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 هم بخوایم تو هر زمانی بخوایم مریضی میدیم. بکش. من سوختم. دخترمو رفتم تو آشپزخونه دیدم سر تا پاش سوخته. تاریک بود آشپزخونه. لباسشو کندم گرفتم زیر آب یخ. آوردمش تو نور دیدم گوشت به پوست به صورت این بچه نمونده. تمام سر و صورتش و چشماش و دستاش و پاش همه سوخته بود. بچه رو گذاشتم رو سینم. راه افتادم تو ماشین، سوار ماشین شدم رفتم بیمارستان قطب الدین شیراز. به هر کی التماس میکردم گفتم کنارم بشین بچه‌مو بگیر تا بریم بیمارستان، سوار میترسیدم سوار بشم. رسیدم بیمارستان قطب الدین، ماشین رو پارک کردم، سریع بچه‌مو بغل گرفتم بردمش پیش دکتر اورژانس. سریع آوردنش و پماد خالی کردن رو سرش و سر و صورتش و پاش و اینها و پانسمان کردن. بهم گفتن ببرش. گفتم کجا ببرمش؟ ببرد بستریش کن. گفت بستری نه، ببرش چشم پزشکی. گفتم چشم پزشکی چرا؟ گفت ببین پلک بچه رو اینجوری با یک پنس داد بالا، دیدم دوتای چشم دخترم خاکستری شده، مثل ماهی که رو آتیش کباب میکنی چشمش خاکستری میشه. دوتا مردمه که چشم سوخته بود به عین دیدم. گفتم بکش تا آخر عمر بکش. بچه‌مو گذاشتم رو سینم، دوباره از بیمارستان قطب الدین رفتم بیمارستان. تازه فهمیدم چرا بچه‌م توی مسیر خونه تا بیمارستان قطب الدین دنبال من میگشت، چشمش نمیدید، ناله میکرد دنبال من میگشت. بچه‌م رو شستم گذاشتم رو سینم رفتم بیمارستان چشم پزشکی خلیلی، بیمارستان خلیلی پشت بیمارستان نمازی. اونجا رفتم پلو دکتر چشم پزشکی بدون نوبت سری راه میدادن رفتیم داخل. یه نگاه کرد به چشم، گفت دوتا قرنیه سوخت، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. گفتم بابا یعنی تمام شد؟ گفت تمام شد، سوخته. دوتا قطره انداخت تو چشم، گفت فردا ببرش شاید بیمارستان، شاید بیمارستان خدا دوست، اونجا شاید بتونن کاری کنن. من فهمیدم یه غلطی کردم، همون لحظه فهمیدم یه غلطی کردم، یه اشتباهی کردم که بدارم تاوانشو میدم. بچه هم گوشتم بسیدم، نرفتم بیمارستان خلیلی، نرفتم بیمارستان قطب الدین سوخته. بچه هم برداشتم رفتم خونه، گفتم خانم یه غلطی کردیم، این شد. باشه آقا تا صبح بالا سر دخترم روزی حضرت زهرا خونه، بسم دخترم زهرا هست، تا صبح بالا سرش روزی حضرت زهرا قسم دادم میشیم روزی حضرت رو غیه خوندم. من میخوندم، من و مادرش بال بال میزدیم بالا سر این بچه. بچه ناله میکرد و گریه میکردم و توبه کردم، همونجا توبه کردم، همونجا گفتم خدایا غلط کردم، هرچی بوده تو ببخش، تو ببخش. من نفهمیدم چیکار کردم، من اونجام نفهمیدم چی بر چه اثری بوده، اثر تو کدوم گناهم بود. بعد تو اونجا فرد صبحش بچه رو بلند کردیم، من خودم صبح زود رفتیم بیمارستان خدا دوست، اثر تو بر بگم. بچه رو بدون نوبت بردن پیش شاگرد دکتر خدا دوست، بچه رو گذاشتیم. خب همه دکترها شاگرده دورش جمع شد، بچه یک و نیم ساله دختر نابینا شده سوخته، همه دلشون میسوخت. هم رفتن شاگرد ارشد دیگه خدا دوست رو آوردن پایین، دوتا پانسمان رو باز کرد، گزارش دیشب دکتر بیمارستان خلیلی هم خوند. یه نگاه کرد، هی اینو نگاه میکرد، هی چشم بچه رو نگاه میکرد، گفت که چشم سالمه. گفتم با من خودم سوخت دیدم سوخته. یه نگاه کردم دیدم چشمای بچه‌م مثل دوتا مروارید داره میدرخش. همونجا افتادم رو زمین، گفتم خدا غلط کردم. ممنونتم. و گذشت و اونجا تو اعمالم دیدم به خاطر چی این بلا سر ما. فهمیدم خیلی از بلاهایی که سر ما میاد تو این دنیا جا، خیلی از بلاهایی که سر ما میاد اثر خیلی از کارهایی که میکنیمه، خیلی از زخم و زبونهایی که میزنیم، خیلی از شاید کسی متوجه نشه، شاید کسی نفهمه، ولی اون شخصی که باید اون تو حسابمون میاد، حساب میاد، خیلی از ضربه‌ای که میخوریم بخاطر اون اعمالی هست که متوجهش نیستیم.
رسیدیم به مرور اعمال و قضیه سوختن دخترتون که دلیلش چی بود. بازم توی مرور اعمال چیزهایی رو فهمیده بودید ربطشو با هم دیگه؟
خیلی چیا بود که من تو اعمالم میدیدم، خیلی از مطالب بود که دیدم، اما یادم نمیاد، یا اینکه خب یه سریاشو نمیتونم بگم خدا شخصی بود، اما تنها چیزی که من دیدم آقا این بود که خب خیلی سریع با من محاسبش، خیلی سریع محاسبش، اینکه من کتاب صدیق در قیامت خونده بودم، اینکه صدیق در قیامت خیلی باش سخت ها کرده بودم، خیلی به سخت گیری کرده بودم، مور از ماست چی بودم برش، نه خیلی سخت هم، نه در حد که خودش تو دنیا سخت گیر بوده، هر چقدر نبخشیده همونجا اینجا ازش نبخشیده.
سختگیر بود آقا مجی؟
آقا مجی سختگیر. مثلا خودشون من از دوستانشون پرسیدم، میگفت که مثلا اگر یکی به میتی که مینداخت تو جمع، من تا یکی کلوفتر بارش نمی کردم راحت نمیتونستم بشه، مثلا یکی یه حرفی میزد یه کار میکرد من باید تلافشو میکردم، ناراحت میشدم. و اون تایی میگو من خیلی اینا مثلا بدی هایی که در حقم کرده بودن تو ذهنم مونده بود وقتی که انتخاب برش بکنم.
البته یه بچهش هم میتونم باشه که به هر حال ایشون شهید به حساب میمد دیگه، به هر حال رتبه شهدا چون بالاتره به حسب اختزای اون رتبه بالاتر، مثل اینکه بگیم آقا کسی که کنکور دکترا میده با کنکور کارشناسی، کنکور دکترا سخت‌تره به حساب اینکه رتبه دکتر و از کارشناسی بالاتر. یه بچش هم میتونه این باشه، یه بچش هم میتونه این باشه که به هر حال تو روایت هم داره که هر مدل که تا میکنی یخافون از سوء الحساب رو تعبیر به این کردن، گفتن که سوء الحساب ای با مردم داشته باشی با تو هم.
من چیزی که از کتاب صدیق در قیامت درک کردم این که خب خیلی جاها آمدی بنده خدا سختگیری بهش شده بود، به خاطر که خودش آدم سختگیر بود تو دنیا، یعنی به منم به دید شهید نگاه میکرد، منم حین مأموریت هم چه اتفاق برام
اینا، یعنی براتون محسوس بود اونجا که به شما
خیلی تحمیلم بود، اینو از روزهای بعدش فهمیدم، نه لحظه حساب کتاب. و خب اتفاقی که برای من افتاده بودی که اتفاق خاص بود، یعنی اینکه این نبود که من به اثر یه مریضی معمولی اتفاق برام افتاده باشه و اینو خودم درک میکردم و خب رسیدم به ته. حالا اگه جای یادم اومد دوباره میگم چه مروری بود، ولی دوستم اینجا توی این قسمت این تکیه رو بگم که من رسیدم به ته، لحظه که اومدن من اومدم بیمارستان رو بهم نشون دادن و بهم گفتن صفر، اعمالت محاسبه کردیم، هیچی برای خدا نداشت، کاری که مخلص برای خدا انجام داده بود، خالص برای خدا انجام داده باشی هیچی نداشت. یه مثالی صبح خدمتتون عرض کردم، گفتم مثل این که مثلا آقای مثلا مادی 5 میلیارد تومان به من پول داده، گفته که مثلا آی فلانی برو مشهد خونه فلان اقواب ما هست، برو اونجا، برو عشق و حال کن، زیارتتو بکن، فقط برای من مثلا یه زعفرون بیار برام، 5 میلیاردم بهم داده چند ده هزار برابر اون قیمت اون زن زعفرون. بعد من میرم اونجا چقدر تحویلم میگیرن و چقدر هوامو دارن و بعد چند روز اولش خوبم، بعد یه دفعه میرم با 5 میلیارد تومن شروع میکنم کار بی خود کردن. آقا خرج عللی تعللی بکن، نمیدونم اصلا زیارت که چی، برم دنبال مثلا گنگکاری بدتر. حالا مأموریت اصلیم چی بود؟ اصلا برم یه زعفران رو بگیرم بیام، حالا کنارش مثلا یه زیارتم برم، یه مثلا مشهدگردی هم بکنم، کلن گرفتار فساد بشم تو مشهد. 10 بار، 20 بار، 100 بار، 1000 بار منو بگیرن ببرن پیش کلنتری مشهد بگن آقا ایشون رفیقای عبادی هم، حیثیت ایشون رو ببرم، 5 میلیارد تومان رو خرج کنم، تایم سفرم هم تموم میشه، برم گردوندن. الان من رو آوردن جلوی عبادی، الان آقای عبادی جلوی من نشسته، 5 میلیارد تومانش داده به من، خونه همه دوستاش رفتم، همه رو دزدی کردم، هیزدی کردم، از رفیقاش چی دزدیدم، آبروشو بردم، آبرو رفیقاشو بردم، بدترین کارهایی که تو دستم میومد انجام میدم. حالا نشستم جلوی عمادی، عمادی از من طلب داره، میگه که خب آوردی برام زعفرون، مثلا من یادم رفته برای چی رفتم. ببین من حاضر بودم تو اون تایم، من رو آوردن جلوی اسرائیل، اسرائیل میگه خب که چی داره برای خدا، 35 سال 40 سال عمر گرفتم از خدا، اومدم تو دنیا، الان موقع رفتنه، چی داره برای خدا، این هم هوامو داشته، این هم آبرومون حفظ کرده، این همه به هم رزق و روزی داره، نعمت و سلامت و همه چی داده، به گرفتاری های بد دنیا ابتلا هم نکرده، اوردت هم وسط حکومت شیعه، میتونست منو خیلی جای بد بندازه، بهترین نعمات دنیا که اهل بیت باشم به هم داده، اسمم، پدرم، مادرم، اجدادم توی نسل خوب من قرار داده، همه چی رو برام مهیا کرد که بهترین باشم، الان همه جا آبرو عزت منو خریده، من حالا این همه هزینه کرده برام، بهم گفته چی میخوام از یه کار کوچیک برای من انجام داده باشی برگی. حالا من مدام جلو خدا چیکار کردی برای خود؟ حاجا حاضر بودم هزاران بار منو ته جهنم جایی که خدا نبینه یواشکی میمردم، یه جای ته جهنم منو بسوزونه، تو بدترین جای جهنم، اما جلو خدا نیام، خدا منو نبینه، شرمندگیش داشت دیوانم میکرد که این همه خدا حواتو داشت و چیکار کردی تو، چی داشتی برای خدا؟ بعد نگاه به اعمالم میکردم، میگه فقط برای خودم بود، راست هیچ چی نداشتم برای خود. بعد یه گرد طلا منو میلیارد میخره، مثلا مثل اینکه شما مثلا یه صابون تو هتل پیدا کردی، اینو برسی و رو خدا، خدا میگیره از چقدر خوشحالم میشه، دست درد نکنه برم مثلا این چی رو بیدی، اصلا چرت و پرتی، اصلا به دردی خدا که هیچی، خدا هیچی به دردش نمیکنه، خدا دردی نداره که بخواد به دردش بخوره، میخواد ثابت کنی به یاد خدا بودی رفتی مثلا هیچ آشغالی برش آوردی،
مثلا اینکه مداد و کاغذ دادی به بچت برات نقاشی کنه، برداشته مداده رو شکونده کاغذ رو پاره کرده، براده های تراشش رو از اون مداد اونا رو به من
هدیه، خیلی پایین در
از اون کمتر ازت میده،
بعد حالا از اون کمت خیلی تشکر میکنه ازت، از اون هیچی که آوردی مثلا برای خدا که میلیارد اصلا برایش پول خورده، مثلا 100 میلیارد داده برای رفتی برگشتی برای قبلی که تو عشق کنه، بعد تو رفتی برای خدا رفتی صابون تو هتل برداشتی آوردی،
تازه همونو به 10 برابر برمیگه،
میلیارد اون از من خریده، میگه آقا دست ده چقدر خوشحال شدی که مثلا اینو من براش آوردم، همون کار ریزی که از من، آقا این شرمندگی منو بدبخت کرد، یه شرمندگی در برابر خدا بدترین عذابه برای شیعه، برای مسلمان. حاضر بودم گفتم بارها تیک تیک بشم اینو نکشید.
سخت‌ترین عذاب قیامت رو گفتن این آیه است که لا یکلمهم الله ولا ینظر الیه، خدا باشون حرف نمیزنه و بهشون نگاه نمیکنه، یعنی بی توجهی و بی محلی خدا. این سخت‌ترین عذاب قیامت. گر سلامم را نمیگویی علیک، در جوابم لااقل دشنام ده.
سرم انداختم پایین، دستم رو جمع کردم جلوی اسرائیل، دستم رو دراز کردم که منو ببری دیگه، دم هیچی ندارم. گوش خودم گفتم من اینجوری ببری جلوی خدا چی بگم؟ دستم رو آروم جمع کردم تو سینم، چی نداشتم دیگه. لذبش خودم گفتم بالا تو دلم رد شد و ایشون شنید، حضرت عزرائیل شنید که میشه منو برگردونی یه روز من یه کار به خدا انجام بدم، یه هم زعفرانه که گفته بگیرم بیام، نه برم لااقل بگم رفتم تعطیل بود، بگم من رفتم، یه بهانه چی داشته باشم.
لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، یه کاری بکنم
نمیشه، یه کار کوچیک برگردم انجام بدم. یاد پیش خدا گفتم خب مثلا چی کار بره خدا میخوای بکنی؟ خدا که بابا الله الصمد،
غنی مطلق،
بی نیاز مطلقه، به هیچ نه خدا اصلا پول براش مهم نیست،
خدا بهش هم نیاز نداره،
هیچی نیاز نداره، بره خدا چیکار میخوای بکنی. حاج آقا من اون موقع تو اون تایم زنم سرطان داشت، تو بدترین حالت بود، یه دختر از 4 سال 5 سال 6 سال داشتم، یه پسر مثلا 2 3 ساله. اصلا به ذهنم نرسید که بگم آقا من به خاطر زن و بچه‌م اوج بدبختی فلاکت من بود اگه همچی حرفی اصلا بزید تو میزه، گفتم خدا بابا من برگ بر خدا بگم من برگ بر زن بچم. نمیدونم چی شد دغدغه ته دل من اومد بالا، پیش خدا گفتم خدا من هیچی نداشتم برای حکومت تو، برای امام زمانه، خانم من رو 5 سال از سال 82 که سرطان شروع شد تا 93 نگه داشتی، من هیچ کاری برای تو نکردم، من قول داده بودم من کار خودم میکنم تو کار خودت میکنی، من هیچ کاری برای امام زمانت نکردم، بذار برگردم گزارش این ماموریتی که رفتم و برگشتم و اینو برای خدا اینو برای مسئولان بنویسم. یه خطر خیلی سنگینی حکومت امام زمان رو تهدید میکنه، آره تو ذهنم رد شد، نه که این کار من ارزش داشت برای خدا، نه اینکه اصلا تأثیر داشت راجع گزارش من، خدا دغدغه منو خرید، خدا دوست داشت من دردم درد مردم، دردم درد حکومت امام زمان، دردم درد این بود که یه خطری مردم داره تهدید، دردم دردشی، این دغدغه منو خیلی خدا دوست داشت.
میگه فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین، اینجا یه آدمایی که دوست دارن پاک باشن، خدا اینها رو در زمره پاکان به حساب میاره و دوستشون داره، دوست دارن پاک باشن، خدا همونجوری که پاکان رو دوست داره اینا که دوست دارن پاک باشن هم دوست داره، یعنی آدم دوست داره برای امام زمان یه کاری بکنه، خدا در زمره اونایی که برای امام زمان کار کردن آدمو به حساب میاره و دوستش میداره.
من هیچ اعمالی نداشتم تو اون تایم، هرچم که فکر میکردم جمع کردم که صفر شد، برای خودم بوده بیشتر. این دغدغه آخر منو که دم موت فکر مردم بودم از من خرید. حضرت عزرائیل با انگشت به من اشاره کرد، گفت بر میگردم، گفت برمیگردم، رفت سمت راست.
یعنی الان نمیبرم، یه وقت دیگه میام.
آره یه وقت، یک تایمی بد میدم.
پایان بخش دوم.